وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر ایمانات سابق و ازلیش. در جلسه گذشته مهمترین نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم این بود که علاوه بر این که هویت، حقیقت، کرامت و شرافت انسان رو تفقه تشکیل میده، راه تفقه این است که علوم و دانسته های ما از خاندان پیامبر باشد. اینو دو تا معنا کردم. یک معناش این بود که آنچه که یاد میگیریم تنها علوم نقلی باشد و اون هم از خاندان پیامبر علیهم السلام، که این احتمال یا تفسیر ضعیف و کم اعتبار یا بی اعتبار است. اما معنای دوم و تفسیر دوم این بود که آنچه را که یاد می‌گیریم، اطلاعات و داده‌هایی را که به دست می‌آوریم، از مسیر و مجاری فیض آن خاندان باشد، نه آنکه منقول از آنها باشد. یعنی ممکن است کسی فیزیک بخواند و بداند، آن دیگری فلسفه، آن دیگری علم دیگر، ولی همه اینها از مجاری فیض آن خاندان به دست آورده باشد. مجاری بودن هم در این صورت به این است که عالم و معلم یا مسیر تعلیم به آن خاندان شباهت داشته باشد. چون آن خاندان عین طهارتند، نه فقط عین طهارت برای عالم طبیعت، بلکه عین طهارت و عین طهور و مطهریت برای همه مراتب عالم هستی هستند، بلکه ظهور قدسیت یا سبوحیت و قدوسیت ذات خدای متعال هستند، به گونه ای که اگر بر فرض محال اگر وجود نداشتند، نه قدوسیت ظهور داشت و نه سبوحیت. به تعبیر دیگر این سخن که سبحان الله اما یصفون هیچگاه ظهور پیدا نمی کرد. یعنی آنچه که به خدا نسبت داده می شد همه یا نجاست بود یا آلوده به نجاست، یا شرک بود یا آلوده به شرک، یا غیر بود یا آلوده به غیر. وجود آن خاندان است که سبب می شود هر گونه غیر و غیریتی، هر گونه شرکی و هر گونه خباثت و نجاست و بدی و زشتی از ذات خدای متعال زدوده گردد یا اصلا بدو توصیف نشود و انتساب نیابد. پس این که فرمودم که علم رو از ما بگیرید تا از ما باشید، قسمت اول این است که معلم یا معلمی را که برای آموختن یاد گرفتن انتخاب میکنیم باید در طهارت شباهت به خاندان پیامبر داشته باشد. در غیر این صورت از آنها نگرفتیم، از غیر آنها گرفتیم. همچنین است علوم منقول، اینکه گفتند بر حسب نقل در روایات که رب تال القرآن و القرآن و یلعنو، چه بسیارند که قرآن میخوانند ولی قرآن سبب قرب و رحمت اونها نمیشود، سبب بعد و لعنت اونها میشود. و حال اون که قرآن عین رحمت است، چگونه می شود چیزی که عین رحمت باشد سبب لعنت و دوری از رحمت باشد؟ یکی از معانی یا تفاسیرش این است که آنچه را که کسی که آلوده به غیر، آلوده به شرک هست، بر زبان جاری می سازد قرآن نیست. سایر علوم منقول هم همین گونه است، اگر آنچه را که میابیم تفسیر باشد، شرح حدیث باشد، فقه متعارف باشد یا علوم دیگری که مثلا کلام باشد، عرفان باشد، علومی که یا دینیست یا میتوان به دین نسبت داد، اگر اینا رو از غیرش بیاموزیم، انهم نیست، از اونها نیست، و چون از اونها نیست سبب ورود در خاندان پیامبر و عضویت در آن خاندان نمی شود. پس اگر ملاحظه می فرمایید که برای انتخاب معلم این همه سفارش، این همه دقت، این همه احتیاط و جستجو لازم، ضروری و مورد تأکید قرار گرفته است، چون سرنوشت ساز است، ما که هستیم بنگرید از که آموخته ایم، نه آن که چه آموخته ایم. این با اون سخن که فرمودن که به ما قیل بنگرید نه من قال ناسازگاری ندارد، چه این که آن سخن هم معنای لطیف دیگری دارد، چون ماقیل مرتبه ای از منقال است، چون فعل است، فعل از مراتب وجود فاعل است. اما چرا به ما فرمودن به ماقیل بنگرید؟ چون توانایی فهمیدن منقال را نداریم. اگر توانایی فهمیدن و ادراک شناسایی و شناسایی فاعل گفتار و فاعل گفتگو و سخن را داشتیم حتما سفارش می شد. بعد از چندین و چند بار گفتن که ایاک نعبد و ایاک نستعین و حالون که یک بار گفتنش سفارش شده است، فرمود آن اندازه گفتم که از من قال بشنوم، از صاحب اصلی سخن بشنوم. ما توانای شناسایی من قال رو نداریم. این سخن، این جمله شریف و لطیف امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه که به ماقیل بنگرید نه به منقال، یعنی به منقال ننگرید. شباهتی دارد به این سخن که شباهت فقط در ذات خدا نیندیشید، نه اینکه می شود در ذات خدا اندیشید ولی ممنوع است، نه نمی توان بیاندیشید. اندیشه روانیست عقلن، یعنی ممکن نیست، نه آن که ممکن است و اعتباراً روانیست. شناسایی منقال هم همین گونه است. آن که گوید در دل من راز کیست؟ خب ما چه میدونیم کیست؟ آن چه که ما میشنویم اینه که اینو فلانی گفته است، و حال اون که این فلانی عین ربط و عین تعلق است، نه فقط وجود استقلالی ندارد بلکه لحاظ استقلالی آن محال است. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اگر ما موجودی که عین تعلق و فقر است اعتبار استقلالی کردیم، در واقع اعتبار نکرده ایم، لحاظ نکرده ایم. مثل این است که کسی عدم را لحاظ کند، عدم را اعتبار کند، عدم را بشناسد. حالا اگر کسی گفت من فارغ التحصیل عدم شناسی هستم، خب این عدم رو تونسته لحاظ کنه؟ هیچ را تونسته لحاظ کنه؟ نه، دوچار توهم شده است، دوچار تخیل شده است. بنابراین این که فاعل حقیقی و فاعل این گفتار کیست، ما نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم. برای همین است که این سخن رو برای عامه مردم فرمودند، ولی جایی که فرمود بنگرید از که می آموزید، بنگرید ذهنتان را، فکرتان را به که می سپرید، جانتان را در اختیار که قرار می دهید. بدونیم که در تعلیم و تعلم، اگر تعلیم و تعلم حقیقی باشد، حتما محبت هست. آنجا که محبت باشد سنخیت هست، یعنی معلم کار خودش را انجام داده است. کار معلم ایجاد سنخیت یا تکمیل سنخیت، نشانش به محبت آشکار می شود. خب اگر ما از کسی آموختیم، نتیجه این آموزش این بود که با او سنخیت پیدا کردیم، خب از او خواهیم بود. پس اگر فرمودن که از ما بیاموزید، نه یعنی فقط قرآن بیاموزید و حدیث، نه، هر چه که برای دنیایتان و برای آخرتتان لازم است بیاموزید، هر چه که برای هر یک از مراتب وجودیتان لازم است بیاموزید، هر چه که برای هر یک از مراتب وجودی خلق لازم است بیاموزید. ممکنه خیلی چیزا برای خودمون لازم نباشه، اما برای دیگران لازم باشه، بیاموزید. ولی مراقب باشید که از که می آموزید. از هر که آموختید از او هستید. خب پس این هم یک نکته، و نکته بسیار مهم. فقط آخرین جمله رو که تکمیلی باشه و تکمیلی باشد، این که جاهای متعدد به اشاره خدمتتون عرض کردم که دستیابی به طهارت حقیقی یا عضویت به خاندان پیامبر، عضویت در خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه امکان پذیر است. اینجا اشاره انجام شد، راهش معلوم شد. از ما بیاموزید تا از ما باشید. یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا، آنچه که میاموزید تنها از ما باشد. اگر این گونه شد از ما هم خواهید بود. آنچه که میاموزید از خاندان پیامبر علیه الصلاه و السلام و مجاری فیض آن خاندان علیه الصلاه و السلام باشد، نشان این که اینها از اون مجاری هستند تشبه به صفات اونها و سنخیت به اون خاندان. اگر اینجور شد عضویت در خاندان پیامبر رخ داده است و انجام شده است. خب این دنباله یا تکمیل و تتمه از جلسه گذشته و یادآوری اون چرا که گفتیم. روایتی رو که از کمیل نقل کردم و بخشش رو انتخاب کردم خوندن، الانم یه بخش دیگرش رو افتادگی خیلی داره به مناسبت، حالا یه قدری برخی از نکاتش رو فقط خدمتتون عرض میکنم. یه قسمت های دیگرش هم باز باید که یا در جای دیگر گفت یا باید در جای دیگر خوند و مطالعه کرد. قبل از این که ادامش رو خدمتتون عرض کنم، اینم اضافه کنم که اینکه مخاطب این حدیث کمیل است، حداقل این یادآوری و تذکر رو میده که معانی و معارفی که در این روایت بیان شده است فراتر از اون چیزی است که در روایات مشابه و با همین مضامین برای دیگران گفته شده است. مخاطب در نوع سخن و کلام متکلم یک، دیگر در مرتبه ای از مراتب معانی که متکلم در نظر دارد مؤثر است. یعنی اولا مخاطب آگاه، مخاطب پاک کلمات ویژه ای را مقتضی است و طلب می کند، استعدادش آن را می خواهد. چون او به استعداد ذاتی خودش چنین چیزی رو طلب کرده است، منع آن از طرف متکلم ظلم است. بنابراین معلمی که عین طهارت باشد از هر گونه ظلمی در هر گونه معنایی و مطلبی و در همه مراتب مبراست. پس اگر مخاطب مستعد بود، معلم پاک آنچرا که او مستعد است در اختیارش قرار می‌دهد. این یکی. دوم این که ممکنه که عبارت‌ها و روایت‌ها مشابه باشد ولی معانی که از آن اراده می‌شود با هم متفاوت است. یعنی می‌شود که مثلا کسی به دیگری یا به مخاطبش سخنی بگوید که معنای باشه مناسب با او، این همین سخن رو برای دیگری بگوید یه معنای مناسب با دیگری رو داشته باشه. این سخن که گفته می شود می توان صاحب سخن را، متکلم را می توان حذف کرد و هر گونه که ما بخواهیم درباره سخن او بگوییم و تفسیر کنیم. این نشان دهنده این است که ارتباط میان کلام و متکلم فهم نشده است. اگر کلام مرتبه از مراتب متکلم باشد، اگر کلام صادر از متکلم باشد، این تعلق به متکلم باشد، بیان وجهی از وجوه متکلم باشد، بهترین شیوه تفسیر کلام نخست شناسایی متکلم است، آنگاه شناسایی کلام. بنابراین اگر کسی گفت من سمیع و بصیرم، اینو ابتدا متکلم رو بشناسید، بعد معنای سمیع و بصیر رو خواهید فهمید. پس اگر انسانی گفت من میشنوم، من میبینم، معناش اینه که این کر نیست، کور نیست، گوش دارد، از همین گوش جسمانی متعارف دارد، و اگر چشم دارد از همین چشم جسمانی متعارف دارد. ولی اگر همین سخن رو خدا فرمود، گفت من میشنوم و میبینم، اگرچه این سخن قطع نظر از متکلم یک معنا دارد ولی با استناد متکلم دو معنا دارد، اونم دو معنایی که جا به جا کردن این دو معنا استحاله عقلی دارد. یعنی آنچه که درباره شنیدن و دیدن در مورد انسان گفته می شود در مورد خدا گفته نمی شود، هم نوعش، هم مرتبه اش، هم حقیقت و مجازش. در نتیجه وقتی که مخاطب یک روایتی کسی است که می فهمد معنای این روایت با اون روایت دیگری که در الفاظ و کلمات شبیه و شریک است ولی مخاطب چون مخاطب پیشین نیست معناش هم تفاوت داره. آیات قرآن بر پیامبر نازل می شد، همین آیات بر از طریق پیامبر بر دیگران هم تلاوت و قرائت می شد، همون آیات از طریق واسطه های دست دوم و سوم به دیگران هم تلاوت و قرائت می شود. ولی این گونه نیست که در همه مراتب یک معنا و یک مراد، یک حقیقت یا یک وجه حقیقت یا یک مرتبه از حقیقت کشف شده باشد. به تعداد مراتب انسان ها، نه افراد انسان ها، به تعداد مراتب انسان ها فهم های متفاوت و مختلف انجام می شود. این فهم ها اگر متکلم جامع و کامل، جامع همه مراتب، کامل در هر مرتبه اگر باشد، این معانی همه حقیقت است و مقصود و مراد. پس اگر آنگاه که فرمود قل هو الله احد، مخاطبش پیامبر است، نکته ای رو پیامبر میگیرد که فراتر از این سخنانی است که ما درباره واحد و احد سخن میگوییم، آنگاه که درباره اصحاب سر پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام گفته میشود معنای دیگری دارد. و همینطور بیاد تا پایین تر به این جا و به میان خلق و عوام که میرسه، برخی از جاها رو شنیدم که گفتن که باید این قول مربوط به پیامبر بود و قولش رو باید برداشت، بگید بسم الله الرحمن الرحیم، الله احد، یا هو الله احد، الله الصمد. و بعد هم دیدن که خب بدم که نشده، گفتن همه قولها رو بردارین، چون به ما که نگفته بگو، به پیامبر گفته بگو، پیامبرم گفته. منتها حالا پیامبر که فرموده چرا قولش رو هم گفته؟ اینو عقلشون نرسید که قرار بود وردارن. خب خود پیامبر برمیداشت دیگه. مثلا اگر بنده به یکی از شما گفتم که برو به فلانی بگو، خب حالا شما میری اونجا چی؟ میگی خب بگو. این بگوش دیگه مال من و شما بود، اینو بگذاریم کنار، محتوا و دنبالش رو میگین. چجور شده که پیامبر خودش این بگو را، این قولها را گفت؟ خب دیگه حالا اگر یه جایی هم گفتن العوام و کل انعام، توهین به انعام کردند، گمانشون بر این است که توهین به عوام کردن، ولی اینکه این گونه نیست. خب حالا دنبالش رو، پس با توجه به این نکته که مخاطب این سخن کمیل است و کمیل هم بر حسب نقل و شواهدی که فراتر از نقل هست، از اصحاب سر و از یاران ویژه امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست، میدونید که یار ویژه ولی کامل بودن، یار ویژه ختم ولایت محمدی صلوات الله و سلام علیه بودن، نه معنای خاصی، معانی ویژه و بیشماری دارد. خب دنباله روایت رو، این جمله هم گفتیم که هر کاری انجام میدید، هر کاری که انجام میدید، هر حرکتی، هر تکانی، هر جنبشی که داشته باشید، احتیاج به فهم دارید، احتیاج به معرفت دارید، احتیاج به تفقه دارید. یعنی همین تفقه و فهم و معرفتی که زیر بنای کار هست، ایناست که آدمی را به مسیر اصلی خودش و به مقصد اصلی خودش میرسونه. اینکه مثلا چشممون رو باز کردیم، این حرکته، این ارزش داشت یا نه؟ پس ببینید که اون زیربناش چیه، اون معرفتی که وادار کرده یا اشتیاق این تکان دادن چشم، باز کردن چشم رو ما داده، اون خیلی مهمه. اگر نشستیم، اگر پامون دراز کردیم، اگر پامون جمع کردیم، دو زانو نشستیم، یه زانو نشستیم، سخنی گفتیم، همه اینها قدر قیمتش اون فهم قبلی است. بنابراین آدمیان اگرچه در ظاهر، در گفتار، در رفتار و مانندون به هم شباهت دارن، ولی در واقع و در مغز رفتار و در ارزش رفتار و در سودمندی این رفتار و سببیت یا ایجاد قابلیت این رفتار برای ارتقا برابر نیستن. شمشیر زن خیلی بودن، کم نبودن که یک عمر شمشیر زدن در راه خدا، البته خوبم بوده، نمیخوام از مقامشون از عظمتشون کم کنیم، ولی اون کسانی که یک ضربهشان برابر است با عبادت جن و انس همگان نیستند. سخن، مطلب، تعلیم، تعلم و مانندم بسیار گفته شده است، نصیحت، سفارش، توصیه بسیار گفته شده است، ولی آن سخنی که یک جملهش، یک عبارتش، یک جلسهش برابر با یا افضل است از عبادت جن و انس همه نیست. بسته به اینه که این سخن، این گفتار، این تعلیم، این تعلم از کجا برمی آید. اگرچه ظاهر سخن ممکن است زیبا باشد، ولی به ریشه بنگرید. اینکه حالا در جایی اگرچه اینا رو در مسائل عرفی و عادی و مانندون گفته شده، مثلا سفارش شده است که در ازدواج سفارش شده که توجه به گلهای زبالدونی نداشته باشید. گل زبالدونی، خب گل دیگه، در گل بودنش که گله، که فرق بین گلی که در زبالدون رشد کرده، در مزبله رشد کرده، یا در جایی که مردم زبالاشون میریزن اونجا هم گل در میان، گلای خوبم در میان، فرق اون گل با اون گلی که مثلا در باغچه خوب رشد کرده و شکوفا شده، با اون گلی که علاوه در در باغچه خوبی بود کشاورز خوبی هم داشت، اینا تفاوتش چیست؟ همه که گله، ما که نگاه میکنیم همه گله. ما چون گلشناس نیستیم، ما چون توانایی شناسایی نداریم، همه رو زرد میبینیم. ببینیم هر سه یک رنگن، بنابراین میشن مثل هم دیگه. همه رو بنفش میبینیم، همه رو ما مثل هم میبینیم، ولی این گل مرتبه از مراتب اصل خیش است. خب اصل خیش یه بخشی از این طبیعت هست که طهور است، یک بخش دیگری هست نه، این طهور باید او رو پاکش کنه. دوتا با هم دیگه تفاوت دارند. حالا ممکنه که آن سخن مربوط به امور عرفی مانند اون باشه، ولی اعتقاد بندی اینه که نه، آن چرا که خاندان پیامبر علیه السلام بیان فرمودن جامع است، به همه موارد دیگر اشاره داره، به خاطر جامعیت خودشون مستمع میخواهد و مخاطب میخواهد باهوش تا آن را بفهمد. این که خضراء و دمن منهی است، نامطلوب است، گل زباله مطلوب نیست. یعنی اگر سخن خوب، لطیف، پسندیده، دلربا، جذاب از کسی عیان شده است و بیان شده است که خود آلوده به ضد این است، مطلوب نیست. اینو در جای دیگه بیان کردن، در آداب تعلیم و تربیت بیان فرمودن. منتها نه که ما همه چیز رو باید که پخته کنند و بجوند، خوردش کنند، آمادش کنند، اون هم به صورت آش درش بیارند که فقط ما قورتش بدیم. بلا اگر کسی نگاه کنه در جا ابواب مختلف روایات و معارف الهی رو، میبینه که اون چرا که در باب مثلا نکاح و ازدواج گفته شده است، در جای دیگر به تفسیر دیگری بیان کردند. یه جای فرمود غذایی رو که میخورید رو به دقت نگاه کنید. ما خیال کردیم که منظور همین نان سنگکی رو که ما میخوریم هست. بعد فرمودن نه، درسته که این مرتبه پایین و فرودین این غذایی است که گفتیم، مرتبه عالی‌تر هم دارد. نگاه کنید که چه میآموزید و در ذهنتون چه قرار میده، اونم طعام است. خب دیگه همین دوتا بود. خب ما بیشتر از این دوتا رو نمیفهمیم. اگر امام و پیامبر که حکیم است سخنی بگوید که هیچ مخاطبی نداشته باشد هیچگاه، لغو است و با حکمت ناسازگار. پس آن چرا که خلق هیچگاه در هیچ مرتبه از مراتب وجودی و در هیچ دوره ای از دوره های وجودیش نمی فهمد، نفرمودند. پس ما آن چرا که برای منخوت و به فرموده اند عیان نکردند، چون مخاطبی که عیان فهم است آنها را نمی فهمد. آنان که احتمالا می فهمند بدون عیان کردن هم میفهمند. بنابراین اگر گفته شود که چرا رمزآلود گفتند، اگر چرا به صورت سر گفتند، چرا مثلا عیان آشکار نکردند، به خاطر اینکه مخاطبش مخاطبی است که سر را، رمز را، پوشیدگی و پنهانی را میگیرد. وقتی میگیرد وقتی کسی اشاره مییابد چرا تصریح کنیم؟ مگر نفرمودن اشاره ابلغ است پس تصریح؟ با گوش گفتن، با کنایه گفتن، برای اون کسانی میخوام بگیرند راحت تر دریافت میشود. خب پس این گونه روایات رو باید با دقت و تأمل بیشتر معنا کنیم. یا کمه و آکل الطعام، غذا بخور. خب شد این رو فرمودن امیر مؤمنان صلوات الله سلام علیه. خب اگر بگیم که مثلا حدس میزدن که اگر کمیل رو نمیگفتن آکل طعام، نمیخورد غذا رو، مثل این که به بنده به شما بگن که غذا هم بخورید. خب میخوردیم دیگه، شما که نفرمودیم اگر نمیخوردیم. ولا تبخل علی، وقتی غذا میخورید تنها نخور، دیگران را از این که دیگران در غذایت سهیم باشن بخل مبرز. خب حالا اینو ممکنه بگیم که خیلی ها یواشکی میخورن، ولی خب خیلی هم نه، یواشکی نمیخورن، دیگران هم در غذایشون شریکن. خب حالا این یه معنی همون عرفیست که کسانی که اینا رو معانی عرفی میدونن میگن این قید بعدی مفسر اون جمله قبلیست. این که فرمود غذا بخور، نه این که غذا بخور که، نه خب این دومی رو بگه، میگه بخور ولی همشو نخور، دیگران هم باید سهیم باشن، در اختیار دیگران هم باید قرار بگیره. یه معناش، حالا دنبالش رو که دیگه به همین معنی گفتی هم میشه باشه و معنی دیگر هم میتونه باشه. خب با توجه به جمله که قبل خدمتتون عرض کردم که طعام تنها آنی نیست که معده را پر میکند، آنچه که ذهن را نیز پر کند طعام است، آنچه که خیال را نیز پر کند طعام است، آنچه که مراتب هفتگانه آدمی رو پر کند همه اینها طعام است. طعام که فقط اونی نیست که به مرتبه طبیعت و بدن انسان برمیگرده. حالا امروزی البته خوب شده که در عصر زمانی هستیم که میگن که غذای روحی است اینا. خب یعنی مقصود اینه که غذای نفسانی است، یعنی یه مرتبه بالاتر از بدن هست. اگر تلویزیون نگاه میکنن فقط به قصد این که وقتشون رو گرفته باشن، وقتشون رو صرف کرده باشن، خب اینا غذای روحی است. یعنی غذای روحی است یعنی غذای نفسه، یعنی همچنان که بدن ما اگر گرسنه باشه ما رو تحت تأثیر قرار میده و توانایی فکر کردن یا کار کردن یا صبر و حوصله داشتن اینا رو از ما کم میکنه یا کمتر میکنه، همچنین اصلا که نفسمون هم بیقرار، غذا نداشته باشه بیقرار خواهد بود، چنان که قلبمون هم همین گونه خواهد بود. غذای هر کدام از این مراتب ویژه هست. پس این آکل طعام بر این معنا که خدمتتون عرض کردم امره، باید اهل غذا خوردن باشی. چند اندازه بخوریم؟ امر مطلقه، یعنی خیلی بخورید، بسیار بخورید. از طرف دیگر در روایات دیگر اون غذایی که مربوط معده هست و اندازشو بیان فرموده است، فرمود انقدر بخورید که بعد از اینکه غذا خوردید آب هم نوشیدید بازم راحت باشید بدون زحمت. اگر کاری میکنید زحمت نداشته باشه براتون، اگر میخواین استراحت کنیم بدون زحمت استراحت کنیم، اگر یه وقتی مثلا یکی یه میوه هم تعارفتون کرد نگین دیگه پر شده ظرفیت، که اینجور نباشه که وقتی که میخوریم آخر دیگه به نفس نفس بیافتیم. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که این که غذا میخوریم، گاهی غذا میخوریم به خاطر اینکه سالم باشیم مطلوبه، گاهی غذا میخوریم به خاطر اینکه وقتی نخوردیم کم حوصله ایم، اینکه قاضی سفارش کردن شکمت گرسنه است داوری نکن. حکایت داره که شکم گرسنه بر مغز هم تأثیر داره، قاضی باید سیر باشه و داوری کند. منطقی دو تا معنا داره، یک معناش همینه که صبحانشو بخوره بیاد سر کار، ساعت 10 صبح هم یه فرصتی پیدا کنه یکی بخوره باز برای قسمت بعدی، نهارش هم غذاش اون موقع بخوره. این یه معناشه. یه معنای دیگرش اینه که قاضی باید تأمین باشد، یعنی قاضی باید وقتی بازار که میاد چشمش به میوه افتاد یا به هر چیزی که میخواد بخره افتاد، اول محاسبه نکنه که آیا جیبش پول هست یا نیست، آیا حقوقش اندازه هست یا نیست. این فقط اختصاص به قاضی هم داره. باید وقتی دید بتونه بخره. اینو بهش میگن که با شکم و گرسنه داوری نکن. ممکنه قاضی صبحانه هم خورده باشه ولی یه نون سندک درستی هم خورده باشه این کافی نیست. باید تو اگر اشتها و هر چه که داشت این توانایی رو داشته باشه، به الا در مظان لغزش است. و کسی که در مظان لغزش باشد، این که فرمودن که قاضی بر لبه پرتگاه جهنم است، این همشی نیست که ممکنه گناه کنه، خطا کنه، بد قضاوت کنه. نه، اصلا جایی که قرار گرفت اینه که تمام زمینه های سقوط رو براش فراهم کرده. خب این عوامل رو باید، عوامل سقوط رو باید از بین برد. یکیش همینه که زندگی دنیایشان تأمین باید باشه. وقتی که حالا دیگه کار قضات و ما هم ارتباطی نداره، ولی وقتی که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه برای قاضیش، شوره قاضی مشهوره، شنید که خونه خریده، خونه چند خریده بود؟ 80,000 یا 70,000 دینار طلا. یعنی کسی اینو بفهمه فقط باید سود بزنه، نمیشه فهمید یعنی چقدر. 80,000 دینار طلا که با 10 تا دینار میشد خونه بخری، میشد زن بگیری، میشد اسبی قاطری شطوری گرفت، میشد مغازه گرفت. با 10 تا 15 دینار میشد همه، یعنی اغلب مردم زندگیشون زندگی‌های بسیار مختصر. این که در اون عصر و زمان فرمودن که مهریه همسر، مهر سنه، مهریه همسرتون 500 درهم باشه، 500 درهم پول حسابی بوده در اون زمان. وقتی که شما بفرمایید که اون روایت بیع فضولی چیست، از بس فاصله هم افتاده، رفت که یکی از پیامبر به یکی از اصحابش چند درهم داد، 12 درهم گمونم، یا همین تو همین مایه ها، عروه بارقی، روایت عروه بارقی که ریشه بخش مهمی از احکام فقه و در بیع فضولی است. نمیدونم حالا 8 درهم 12 درهم حضرت به کسی داده، گفته برو یه گوسفند بخر بیار تا ذبح کنیم مثلا بدیم بندگان خدا بخورن. او رفته 3 تا گوسفند خریده با 12 درهم، یعنی هر درهمی، هر 4 درهم یه گوسفند میشه. خب این در اون عصر زمان بعد اینجوری بود که حالا که ارزونه همه برن گوسفند بخرن، که با اینکه ارزون بود هر گوسفندی 4 درهم که بود، بسیاری از بندگان خدا در سال گوشت رو نمی‌دیدند، فکر گوشت هم نمی‌کردن. اگه در خواب می‌دیدن خب روزیشون بود، خدا بهشون داده بود، اگه در خواب هم نمی‌دیدن همون اندازم بی‌بهره بودن. در جایی که میشه با 4 درهم یه گوسفند خرید، یه نفر رفته با 80,000 دینار طلا، یعنی 80,000 سکه امروزی، رفته یه خونه خریده. حضرت فرمود که نامه براش نوشت، توبیخش کرد، فقط نصیحتش کرد ولی عزلش نکرد. فرمود که اون چه رو گرفتی اگر از بیت المال است حرام است، اگر از خودت هست اسراف است. 80,000 درهمی اسراف بوده، اما 40,000 درهمی چی؟ 30,000 درهمی چی؟ بقیه خونه مردم میگم 10-12 دلار بیشتر، دینار بیشتر نبود که. بله پولا فرق، دینار قیمتش بیشتر بود. دینار 1/3 مثقال طلاست و چون سکه هم بوده قیمتش بیشتر از طلای موزون هست. خب بالاخره این که و آکل طعام یه معناشم اینه. بنابراین که با توجه این که مخاطب چنین شخصی است مثل کمیل هست، یعنی حتما باید غذا بخوری، منتها غذای بدن چیزی است، غذای نفست چیزی است، غذای قلبت چیزی، غذای روحت چیزی، و همینطور ادامه بدید. باید برای همه مراتب وجودمان غذای ویژش رو کسب کنیم، به دست بیاریم، فراهم کنیم و بخوریم. این اول. دوم این که آنچرا که به دست آوردیم تنها نخوریم، یا از این که دیگران هم سهیم باشن بخل نورزیم. با توجه به این که فراهم ساختن نان، غذا، همین چیزهایی که عامه مردم از آن استفاده میکنن برای بندگان خدا، این کمترین مرتبه وجودی انسانها رو تشکیل میده. یعنی اگر کسی مثلا کار کرده، فعالیت کرده، پول در آورده، حالا اول ظهر غذا گرفت برای دیگران داده خوردن، کار بسیار با ارزشی است. یعنی کسانی که ناتوانن، فقیرن، تهیدستن، یا همه اینا رو دارن ولی توانایی فراوریش رو ندارن، آماده کردن و تفخش رو ندارن، یا ایناش هم دارن، بالاخره مشکلات دیگری است، خب این کارا بسیار کار خوبی است که در اختیارشون قرار بدیم. ولی حالا اگر کسی علی این کارا نیست، نه توانایی داره که مالی در اختیار دیگران قرار بده، نه توانایی داره غذای برای دیگران بپزه، نه توانایی داره سفره پهن کنه، یا آدمی حالا ضعیف دیگه نگم مثل کی، ولی توانایی تعلیم داره و تعلیم هم مکرر در روایات و در تفسیر برخی از آیات اومده که طعام غذاست، کدام مقامشون بالاتر است؟ آیا پیامبر، بلکه پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین و اولیا و اوصیا اونها علیهم السلام که به بندگان خدا طعام میدادند، طعامشون از این نون و آب و گوشت و کره و مثلا بادنجان بوده؟ نه، البته اگر داشتن از اینا هم در اختیارشون قرار میدادند، البته اگر داشتن کوتاهی نمیکردند، ولی اینجور نبود که همشون هدف نهاییشون این بود که بریم سفره مردم رو رنگین کنیم، این هدف نهایی نیست. ولی کسی توانایی داشته باشه، این امر هم واجبه. این که واجب است تا هدف نهایی است تفاوت داره. واجب است چرا؟ به خاطر اینکه این بندگان خدا اگر لقمه نان، غذای خوب، راحت، خوشمزه گیرشون بیاد، ممکن است شکر خدا رو به جا بیارن. اگه شکر خدا رو به جا نیاوردن، حداقل غر نمیزنن. اگه غر هم زدن، حداقل از سیری غر میزنن. این دو تا با هم تفاوت داره که کسی تحت فشار قرار گرفته، از سر ناراحتی و غم و غصه داره غر میزنه، یکی دیگه از رو سیری. این ولی اینکه این دومی بده، ولی در واقع بد نیست. یعنی ضمن این کارا گله میکنه، زمین آسمان رو به هم میدوزه، هر چی هم از دانش به همه میگه، اما تو دلش میدونه که جدی نمیگه، یعنی شکوه حقیقی ندارد. اینکه بنده خدا بر اساس امیال نفسانی کاری انجام داده ولی در باطن و در دلش شکوه نداره، در دلش قصد تمرد نداره، قصد نافرمانی نداره، این یه جور گناهه، گناه خفیفه. یا در این برعکس اون چرا که دیگران میفهمن. اما یکی دیگه نه، واقعا شکوه کرده، حقیقتا هم شکوه داره، میگه خدایا مگه ما رو چی مونه؟ خیال میکنه که اگر مثلا میخواد کم داشته باشه، دنیاش آخرت کم باشه، باید چیزیش باشه. لازم نیست کسی چیزیش باشه، که هیچیش هم که نباشه، ممکنه که این مقتضای اموری باشه که خارج از حد فهم و درک و توانایی ما باشه. بنابراین برخلاف اون چه رو گفته میشه که یه عده واقعا حقشون داد بزنند، یه عده نه حقشون نیست داد بزنند. اینا کدام هستن؟ اونایی که ندارن، صبح که پا میشن نون ندارن، آب ندارن، شیر ندارن، چی ندارن، چی ندارن، اینا واقعا غر میزنن، میگن خدایا چرا اینجوری بوده؟ مگر ما رو چمون هست؟ مگر ما بنده تو نیستیم؟ مگر ما رو تو خلق نکردی؟ این یه دسته. یکی دیگه نه، صبح پا شده، همه چیش فراهم، نوکرش، دوکرش، همه اینا رو گرفته، سفره پهن کرده، با خیال راحت، میگه خدایا این دیگه چیه باز؟ این دو تا کدامش بده؟ از نظر عرف میگن این دومی خیلی نابکاره، که همیشه هم بهش دادیم بازم غر میزنه. این غر زدن اعتراض نیست، گله نیست، ممکنه عادت کرده باشه، ممکنه نه قصد مزاح داشته باشه. قصد مزاح هم که میشه داشت، که آدم با خدای خودش اگر مزاح نکنه، با خلق خدا که نمیشه مزاح کرد. خب پس این بخشش. بخش دوم اینه که حالا اگر غذایی در اختیار دیگران قرار دادیم، اگر آرامشی به دیگران بخشیدیم، اگر علمی در اختیارشون قرار دادیم، اگر نکته‌ای، اگر فهمی، معرفتی، سری، هر چیزی رو که در اختیار قرار دادیم، بدونین که فإنک لن ترزق الناس شیئا. فکر نکنی که حالا ما الحمدلله امروز کلی کار کرده بودیم، همه رو تقسیم کردیم، ما کلی زحمت کشیدیم تا نکته رو فهمیدیم، همینطوری عیان و آشکار بر همه خلق خوندیم. نه، اینو مال تو نبود، که این کار تو نبود، و حالا که تو داری انجام میدی، خدا میگه من به عنوان کار خودت بهت پاداش میدم. نقش ما در همه مراتب، هم در کارهای دنیوی، هم در کارهای اخروی، هم در کارهای علمی، کارهای فراتر از علم، همه اینها حکم مجرای فیض رو داریم، تعبیر عرفیش اینه مانند مأمور یا کارمند بانک هستیم. اگر کارمند بانکی مثلا یه نفر 10 میلیون تومان داد، اینجوری نیست بگه که خب برو دیگه خوش باش، ببین امروز ما دیگه تو 10 میلیون دادیم، میگه مال بابات به ما دادی، چی داشتی؟ ربطی به تو نداره که، تو اینجا کارگزاری. و اگر از یکی 10 میلیون گرفت، اینجور نیست که حالا ما عصبانی باشیم که تو 10 میلیون از ما گرفتیم، مگر ما به او دادیم چیزی؟ او بخشیدیم؟ نه. وقتی کسی اینجوری باشه، یعنی بندگان خدا همه واسطه اند، وقتی واسطه بود، اگر چیزی بخشیده است از خودش نبخشیده است، پس هیچ نگه که امروز الحمدلله خیر ما به همه رسیده، صندوق رو دیگه خالی کردیم، و یه روز دیگری امروز خیلی زرنگ بودیم، جیبای مردم رو خالی کردیم. نه، اون موقع خالی کردیم، چه جیب بود چه صندوق بود، ما مأمور بودیم، ولی مأمور رو بقول منده خدا که مخمور. خب فإنک لن ترزق الناس شیئا، تو نیستی که روزی میدی، تو نیستی که غذا به کسی میدی، تو نیستی که علم در اختیار دیگران قرار میدی، تو نیستی که آرامش، تو نیستی که تو معنینه به کسی عطا میکنی، تو از خودت نیست. هیچ شده که مثلا وقتی میریم جلو دستشویی شیر آب باز میکنیم، شیر بگیم خب دیگه حالا آب خوش باشه، هرچی که میخوای از این آب مصرف کن، دیگه ما امروز دست دل باز شدیم، کاری نیست که، ما خودمون شیر رو باز میکنیم میبندیم، او کاری نیست. حالا که این همه تو زندگیمون داریم، آدم های حی حاضرش رو تو بانک ببینید، این موجودات بیجانش رو مثل درختان ببینید، درختی که میوه میده چند بار منت میگذاره بر ما که دیگه ما امسال سنگ تموم گذاشتیم؟ هیچی. ما اگر خیلی وجودمون خاصیت داشته باشه، تازه میشیم بنزی درخت. همچنان که درختی این همه بار رو تحمل میکنه، زحمت رو تحمل میکنه، بدون چشم داش، بدون هیچ گونه حرفی، بدون هیچ گونه انتظاری، بدون هیچ گونه منتی در اختیار دیگران قرار میده، اینجور هم نیست که بگه حالا امسال میوه رو خوب بدین تو هم سال آینده کود بریزه حسابی پامون، نه، بلکه به رحم و مروت بیاد زود به زود آب بهمون بده، اینا نیست که. نقش مجموعه موجودات از جمله ما آدمیان در جریان فیض الهی همانند نقش این درخت است، بلکه کمتر از این درخت، همانند نقش لوله هستیم که آب رو از منبع میاره به خونه ها میرسونه، به قابلمه و کتری و استکان و نلبکی میرسونه. این شده که یه بار بگه که بی انصاف، این همه من زحمت کشیدم برات، این همه خدمت کردم، چرا یه بار نگفتی مثلا دست درد نکنه؟ نه، البته اگر کسی از خود چیزی داره، بله، منت بگذاره، هر کاری میخواد انجام بده انجام بده، ولی کیست که وجودش عین تعلق باشه ولی در عین حال صفت مستقل داشته باشه، واجد باشد؟ این که ما فقیریم، نه این که نداریم، نمیتوانیم داشته باشیم، چون اگر بتونیم داشته باشیم، یعنی امکان ذاتی باشد که ما فقر را کنار بگذاریم. اگر امکان ذاتی غنا برای ما باشد، همان برابر است با وجوب غنا. در این صورت دیگه این انسان نیست، این موجود ممکن نیست، این خداست، این واجب الوجوده. اگر ما عبدیم، اگر ضعیفیم، اگر ذلیلیم، اگر حقیریم، اگر مسکینیم، مستکینیم، مستجیریم، باعثیم، هر بدبختی بیچاری، همه اینها رو بالوجوب داریم، نه بالامکان، نه بالفعل، بالوجوب، یعنی ضرورتاً این گونه هستیم و ضرورتاً اینها از ما قابل سلب نیستند، امکان سلبش نیست. به ضروره اینیم و به ضروره نمیتوانیم این گونه نباشیم. این جایگاه ماست و کسی جایگاهش اینجا باشه، اینجور باشه دیگه، اگر کاری برای کسی انجام داد، خدمتی به کسی انجام داد، نکته‌ای به دیگری گفت، لقمه نانی به کسی داد، اندک آرامشی به کسی بخشید، نمیگه که برام خودشون زحمت بکشن، به ما چه ربطی داره؟ ما 10 بار جون دادیم تا اینجا رسیدیم، برای اونم 11 بار جون بدم؟ نه، تو جون داده بودی، اول جون مال خودت بود دادی؟ نه، امداد غیبی، عنایت الهی، همه عالمیان و همه آدمیان نعمت و لطف توأم با منت الهی رو دارن. منت در مورد خدا، غیر از منت در مورد انسان. وقتی میگه منت گذاشت، یعنی گفت که حالا این کارو من انجام دادم، ایف چرا چنین کردی، چرا چنون کردی، من بودم که چنین کارو به انجام دادم، من بودم چنان کردم، چنین رفتم و تو نبودی که چنین و چنان کردی. اینو میگن منت ما. ولی منت در مورد خدا معنیش اینه که خلق استعداد و استحقاق ندارند، او اول استعداد و استحقاق ایجاد میکند بعد مقتضای آن را. هیچ وقت هم به زبان هم نمیاره، هیچ وقت هم نمیگه که مثلا این همه نون بهتون دادم چیکار میکنین، این همه کمکتون کردم، این همه لطف بهتون کردم چیکار دارین میکنین. یه جایی هم که فرموده لقد منن الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، اینا منت جدیدا، ما دوش خوابمون میبرد، خدا فرمود حواست کجاست، از خواب بیدار شدیم، این منت جدیده. یعنی نان رو آورده، غذا رو آورده، لطف و رحمت رو آورده، در دامن ما گذاشته، منتون ما حواسمون اینجا نیست. یه بار دیگه میگه حواست کجاست، ببین نعمت تو رو فرا گرفته، غرق در نعمت شدی. این اگرچه منت است، ولی نعمت جدید است که سبب و مقتضی پاسداشت نعمت قبلی خواهد بود. اگر بهمون نمیفرمود که انبیا منت من هستن بر شما، گفتیم حتما اینا مثل ما هستن، یه قدری رفتن درس خوندن، فکر کردن، مطالعه کردن، حالا ما امروز نرسیدیم، فردا خودمون مطالعه میکنیم، فکر میکنیم، نعمت رو از دست میدادیم. بالاخره یادمون باشه که انک لن، این لن هم به قول عرب ها برای تعبید است. هیچگاه هم لن اینجا شما لازمه، یکی انک این تاکید داره، لن خودش نوعی تأکید برای ابدیت، شیعا تأکید یعنی به پیر، به پیغمبر، به حضرت عباس، شما نیستین که کاری برای دیگری انجام میدین، شما نیستین که چیزی در اختیار دیگران قرار میدین، هیچ کدامتون. تا جایی که ما به حبیب خودمان صلوات الله و سلام علیه گفته ایم که انک لن تهدی من احبب، اینه که تو میخوای رو هدایت نمی کنی، که چون تو هدایت نمی کنی، چون تو هدایت نمی کنی، هر کی هم بخوای هدایت نمی کنی، ما هدایت میکنیم، هر کی هم بخوای هدایت میکنیم. الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره. البته این دعا و ذکری رو که روزانه باید خوند و مخصوصا اوائل روز، نکات بسیار بدی و دقیق دارد. خب پس ما ایشکاریم، حالا که ایشکاریم، پس نه سر پیاز نه تای پیاز، میگه ولی قاطیتون میکنیم، والله یجزل لک الثواب بذالک. ولی همین اندازه که ابزار ظهور فیض الهی شده اید، همین اندازه که مجرای تجلی عنایت الهی شدید، شما هم بیاین هستید. پس وقتی به خودتون نگاه میکنین نیستید، ولی ما میگیم هستید. ولی ما میگیم هستیم، نه اینکه شما هم بگی هستیم، ما بگیم خب خدای متعال فرموده که شما هم هستیم با ما هستیم، نه او گفته، او صاحب اختیار بوده گفته، او فرمود که بندگان ما خیلی کارا کردند، ولی همچین نباشه ما میگیم بله خدا که فرموده، سخن خودم صادقه، پس ما خیلی کارا کردیم. نه، او که میگه اختیار کار خودشو داره. حالا اگر یه جمع تعارفمون کردن، باور نکنیم که اگر تعریفمون کردن، تعارفمون کردن، گفتم ما شالله به به بنده ما تا یک کلمه گفت، ما هم گفتیم لبک سعدک، بعد گمان ورمون داره که دیگه نه، از اون طرف هرچی که میاد چون بی استحقاق است، به من و تو چه؟ اگر با استحقاق بود بله، اگر با استعداد بود بله، آنچه که از اون میاد، از آن سم میاد، منت است. وقتی منت که بود، هیچ وقت به خودمون نگیریم که دیگه بعد از این همه تعریف ها که خدای متعال از ما کرده، این همه تحویلمون گرفته، حتما یه چیزی هست. اگه چیزی نبودیم که اون ممکن نبود، محال بود که توجه ما داشته باشه، تعلق خاطر داشته باشه. نه، اینا رو جدی نگیریم. ضمن این که بدونیم حتما قطعا ضرورتا ما نیستیم که به کسی چیزی میدیم، ما نیستیم که لقمه نانی به کسی میدیم، قطره آبی به کسی میدیم، یا اندک علمی در اختیار کسی قرار میدیم. جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن. ضمن این که ما نیستیم، ولی خدا میفرماید که فهمیدی که تو نیستی یا نه؟ گفتیم بله ما فهمیدیم. ما اشکاری میگه حالا که فهمیدی حالا همه کاری، هر کاری انجام دادی؟ نه، هر کاری من انجام دادم هم مال تو. تا وقتی که ما نمیدونیم، ما خیال میکنیم کسی هستیم، هی پیوسته پیامبر پشت پیامبر میفرسته که این حرفای چی میزنی که من چنین کردم من چنان کردم. اگرم رو حرف خودمون بیستیم، آن اتفاق میافتاد که فرمود نگین که انما اوتیته علی علم عندي، اینا رو من زحمت کشیدم کار کردم صبح تا ساعت مثلا ده شب رو هفتم زحمت کشیدم کار کردم فعالیت کردم، اینجا صبح یه جا کار کردم بعد از ظهر یه جا کار کردم، شیفت یک اینجا بودم شیفت دو اینجا بودم، نفسم دیگه بر نمیاد، اینا رو من زحمت کشیدم. میگه نه نشد، این حرفا با بندگی سازگاری نداره. بنده کجا؟ این حرفا کجا؟ وقتی خودت کسی نیستی، اون وقت دیگه یعنی مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ بازم کله پاچه مورچه چیزیست. کله پاچه مورچه چی درست کردن؟ آبگوشتی درست کردن که همه خلق خوردن از زمان حضرت سلیمان. یه کله پاچه گوشتنه و حالا میگن ران ملخ بوده، خاطر اینکه نخواستن بگن قصه دقیقیست، نخواستن بگن که این مورچه به مرتبه فنا رسید، بازم از دیگری بخشید، مال دیگری رو بخشیدن. خب کار راحتی است، ولی همینم نمیبخشن که. دیدی اون بنده خدا گفت ما سمرقند و بخارا رو میبخشیم؟ اگر راست میگه از مال خودت ببخش، سمرقند و بخارا مال پیشکش. اون نفر بعدی اومد گفت نه سعدی اشتباه کرده، حافظ اشتباه کرده، سمرقند و بخارا نه، سر و تن و جان را ببخش. خب اینم که مال خودت نیست که، از خودت یه چیزی ببخش. با چی ببخشیم؟ وقتی آدم چیزی نداره کدومو ببخشه؟ بگه این را که خدا به من امانت داده بود بگذار کردم به صاحبش. امکان بخشیدن به معنی حقیقی نیست، چون بخشش فرع بر مالکیته، مالکیت وجود نداره. لله ملک السماوات والارض، وقتی ملک و ملک همه عالم هستی از آن اوست، حالا ما میخواییم ببخشیم. وقتی فهمیدیم که ما اهل بخشش نیستیم، ما معطی نیستیم، ما مستفیزیم، بلکه دقیق تر اینه که ما عین فیضیم نه مستفیض. مستفیض هم از رسوبات فکری قائل به تعدده. وقتی فهمیدیم که هیچی نداریم، بعد میگه حالا هیچی نداری، هر کاری من انجام میدم به نام تو تمام میشود. به این مرتبه برس. خدا همه عالم رو خود میآفریند، بی واسطه هم میآفریند، احتیاج به هیچ ابزار و وسائلم ندارد. ولی اگر این فیض به مرتبه ای از فهم و درک برسد که بداند عبد ضعیف ذلیل حقیر مسکین هست، بعد می فرماید که ما هرچه به هر کس داده ایم از طریق تو داده ایم، رحمتن للعالمین. رحمتن للعالمین یعنی چی؟ یعنی هر کسی آب میخوره بدونی که این آب مالکیه، مال اون رحمتن للعالمین هست. هر کسی نون میخوره اینم بدونه، هر کس به علم میرسه اینم بدونه، هر کس به آرامش میرسه اینم بدونه، هر کس به دنیا و آخرت هر درجه از رحمت و عنایت و لطف و نعمت الهی رسید، بدوند که اینها آثار و نتایج نازل شده، آن هم هزاران بار نازل شده وجود مبارک پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه است. منتهی کیه؟ بعد از اینکه پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه فهمید حالا این ازلی است که او عبد است، گفتنش که عرض کردن خدمتشون که چرا انقدر استغفار میکنی؟ و تو وقتی خدا گفته من بخشیدمه، حد فقط بزنید یه احتمال بدین که ما رگه یه وقتی یکی بهمون بگه که شما دیگه خیال راحت باشه، هر بامبولی بزنی مجازی. ببین چه ها میکنیم. فرمود که گذشته تو مغفور است، آینده تو مغفور است. این آینده یعنی هر اتفاقی بیفته به خاطر طهارت ذاتی است، یعنی ذاتت پاک است. وقتی ذات که پاک بود، از ذات پاک جز پاکی نسازد. خب حالا دیگه برای چی گریه میکنی؟ تا بال میگیم گریه میکردیم، میگفتی کوتاه بودیم، قاصر بودیم، تقصیر داشتیم، گناه کردیم، چنین چنین. حالا که میگیم قاصر نیستی، قصور نداری، تقصیر نداری، خیالت راحت باشه، حبیب مایی، حالا دیگه چیته؟ علم اکن عبدن شکورا. حالا خدا فرموده که تو پاکی و استغفار نکن، ولی خب ما وظیفه خودمون رو باید بدونیم. اگر به ما میفرمود ما چیکار میکردیم؟ خدا به ما فرمود که شما دیگه پاکی، هر کار انجام بدی خیالت نباشه. میگه ما بعد از این که خدا فرمود که شما دیگه همه کاری عالم، بازم عبدیم، دست عبودیت که نمیتونیم خارج بشیم که. خدا عبد دو قسمه، یا عبد شکور یا عبد کفور، کدامی که شکر باشی؟ میگه خودت انصاف بده. میشه کسی در دریای نعمت و رحمت الهی غرق باشد بازم سپاسگزار نباشد؟ میشه؟ خب میبینین که حالا که شده دیگه. در یکی از سنت های پیامبر صلوات الله و سلام علیه هست، در روایتی که فرمود وقتی که غذا براتون آوردن به آشپز اعتراض نکنید، گله نکنید، نشان کفران است. حالا البته این روایتی است که باید که بیشتر مورد توجه قرار بگیره، منطقه نه فقط کسانی تو آشپزخونه آشپزی میکنن، بقیه موارد هم همینطور. آخه وقتی گله میکنیم که اینی که تو آوردی اینجاش ایراد داشت، این هم متقال میگه اونی هم تو آوردی اینجاش ایراد داشت، این هم نشان شکر نعمت حداقل نیست. خب اگر این گونه بودی کار رو به خودت نسبت ندادی، خدا همین کاری که مال تو نیست رو به تو نسبت میدهد، بلکه مرتبه از مراتب تو میداند و بر این اساس نیز به تو پاداش میدهد. یعنی همینی که نبود هست، همینی که مال تو نبود هست. احسن علیه خلقک، این که خوشخلق باش. حالا این که علیه به کدام یکی برمیگرده، حالا یکی از این دو احتمال، هر دو احتمال هم معقول هست. یکی اینه که این قضای کارات آوردن، نسبت به این قضا خوشخلق باش. البته اینو معمولا میگن دور از ذهنه، ولی خب قرار نیست هرچه به ذهن ما نزدیک باشه همونو درست باشه، که خیلی چیز از ذهن ما دوره و از قضا نشان درستیش هم همونه که از ذهن ما دوره. اگه به ذهن ما نزدیک بود حکایت داشت که ایرادی باید داشته باشه. وقتی وجود محدود ناقص ناتوانه، آن چرا که در این ذهن قرار میگیره سنخیت داره، شباهت داره. این که نسبت به این قضا بد رفتار نباش، خوش رفتار باش، خوش خلق باش، خوش نگاه باش. این بنابراین که ضمیر علیهه به همین تعام برگرده. اگر اینجور شد، خب یعنی وقتی قضایی که میارن، این در تعبیرهای دینی وارد شده که سفره رو پهن کردن، نون رو آوردن، منتظر بقیه نباش، این بد اخلاقی است، این حسن خلق نیست. که بگیم که حالا نون که جز قضا حساب نمیشه که. خب واقعا اگه جز قضا حساب نمیشه نیارینش از اول؟ چه یکی میاری اینجا میکارینش، بعد تا آخرم نگاهش هم نمیکنین، بعد هم نمیبرین، یه فرد سفارش کردیم گفتیم شما به اینجا وایس، ما دیگه ایستاد از اول تا آخرم یه نگاهی هم بهش نکردیم، اصلش نیارینش. اگر به نان اشتها و میل ندارید، نیارید تو سفره. یا هر چیز دیگری که تو سفره که اگه میارید، یعنی مقبولتون، مطلوبتون بود، به عنوان تشریفات آوردن امر مطلوبی نیست، مگر آنکه یه جمله حتی میزنم وسط هم خواستم بگم باز فراموش کردم، حالا دوباره خاطرم اومد، مگر آنکه از این که اصلا اینجا تو این سفره حضور داره لذت میبرید. اینم یکی از موارد خوردن غذاست که البته با توجه اون تفسیرهایی که تا کنون از روایات شده است، اینا رو دیگه میگن خوب نیست. مثلا یک کسی قضا میخوره به خاطر اینکه لذت میبره، گفتن این خوب نیست، باید قضا بخوری فقط بری زنده موندن. نه، این نگاه محدودی است. اینکه فکر کنیم که همه این جهان رو آفریدن فقط اگه از گلوی ما میره پایین خیلی خوبه، دست خدا درد نکنه، ما به هر بدبختی هست بفرستیم بره پایین. نه، برخیش برای این است که نگاه کنیم، برخیش برای اینه که همین که میخوریم لذت ببریم، نه برای اینکه معده رو پر کنیم. یکی از جهاتی کاری، یکی از جهاتی که فرمودن آب که میخورید جرعه جرعه بخورید. این روایات دو جور اومده، یکی اینه که با سه نفس بخورید. این سه نفس خوردن برای اون کسانیست که وقتی که به آب که میرسن، مخصوصا اون زمان سر مشک میذاشتن دهنشون، همینجور میخوردن که دیگه پر شده باشه ظرف، یا این ظرف خالی شده باشه یا این ظرف پر شده باشه. فهمید اینجوری که این نو خوردن مال انسان نیست، مال حیوانات هم نیست. برخی از حیوانات رو وقت آب خوردن، برخی نه همشون رو، همه حیوانات رو وقت آب خوردن نباشون کنیم، اصلا هیچ عجله‌ای ندارند، هیچ عجله‌ای ندارند. این مربوط به این اولین دستور، در واقع دستور دوم اینه که جرعه جرعه بنوشید. یعنی این آب یکیش اینه که، یک خاصیتش اینه که خب بدن ما رو تأمین میکنه، سلامتش رو تأمین میکنه، نشاطش رو، رشدش رو، اینا رو تأمین میکنه، این سرجی خودش محفوظ. یکی دیش نه، لذت میبریم. این تا زمانی که در دهان ماست لذت میبریم، شربت که میخوریم این تا زمانی تو دهنمون هست لذت میبریم. وقتی رفت پایین چی خوردیم، هرچی خوردیم خوردیم، ولی مهم نیست که آب بود یا شربت بود، شیرین بود یا ترش بود. در نتیجه این کسانی که شربت رو وقتی میخورن به یک جرعه لیوان رو با آخر میرسن، اینا بدوی هستند. یعنی هنوز به مرتبه رشد مدنیت نرسیدن که لذت شناس باشن. البته حالا ممکنه در برخی موارد ضرورت داشته باشه و عجله بخوریم، دیر به جنبیم از دست رفته، اون حسابش جداست. غذا هم همین گونه است. این که فرمودن غذا رو به دقت بجوید، بله، حالا جنبه پزشکی و طبی و مانند اونها رو در نظر بگیرید که بله بجوید تا کاملا با وزاق دهانتون مخلوط بشه، عجله نکنید. این یه بخششه. یه بخش دیگه اینه که این غذایی که ما میخوریم علاوه بر اینکه معده رو پر میکنه، داریم از نعمت خدا لذت میبریم. بنابراین حد اکثر لذت رو ببریم. پس یه معنی این که احسن علیه خلقت اینه، یعنی نسبت به قضا خوش خلق باش. خب خوش خلقی همینه که عرض کردم خدمتون، قضا نباید مورد وحن باشه، مورد توهین باشه. حالا این که دیگه اگه نمیخوری از اصلش نیار. اینم مورد تأکیده که یعنی امر پسندیده است که قضایی درست کنیم که اشتها داریم در حد توان، یا همون غذایی هم که حالا امکاناتش هم کم هست نهایت سلیقه رو به کار ببریم تا لذت آور باشه، اشتها آور باشه. تا وقتی به این غذا که نگاه میکنیم، ولی ممکنه که 4 تا دونه سیب زمینی باشه، اما اینو درست پوستش کرده باشیم، گویا این نقطه های سیاهی که تو پوستش بوده، پوستش رو کندیم نقطه سیاهش هست، انگار آرایشش کردن آوردن، یه جوری باشه که وقتی به این غذا که نگاه میکنیم اشتها پیدا کنیم. اینجور نگیم که حالا دیگه اینم بخوریم، حالا اگر اینجوره نخوریم، بذار یه ساعت دو ساعت دیگه بگذره گرسنه بشی، این با چه لذتی خواهی خورد. اون سابق بر این در دوران بچگی گاهی که حالا بنده میرفتم مثلا غروب که از مدرسه میومدم، میرفتم جلو گوسفندا ببینم که مثلا این که داره گوسفندا رو میاره چیکار کرده چیکار نکرده. یه نفر بود حاجی، وضع زندگیش هم خیلی خوب بود. این دم غروب که دیگه داشت میومد، این دست میکرد جیبش رو، مثلا غذاش رو سفرش تموم شده بود ولی یه مقدار نونش هم باقی مونده تو جیبش کرده، این دم غروب. میگفت این دم غروب که آدم وقتی دست میکنه تو جیبش این خورده های نون رو در میاره میزه تو دهنش، یکم ماسه هم داره، یکم خوب خوشمزه است. خب این گرسنه نمیشید، اگه گرسنه نمیشید همون خورده های نون هم خوشمزه است، تا چه رسد به نون درستش. اگر وقتی میبینیم که بر قضایی که رو میکنیم لبامون کج و موج میشه، حکایت داره سیریم، حکایت داره که انتظاراتمون زیاده، بنده انتظار نداره. بعد اگر وقتی خرابش کردن، خب حالا یه جوری اگر بشه که کمک کرد یه بارم برای این که این جبران بشه، دوباره خراب نشه، دوباره ته نگیره، دوباره اینجا شل نشه، اینجاش ایراد پیدا نکنه، خب میشه که کار رو به عهده بگیریم، این بار اجازه بدیم من درست کنم. خب بعد درست کردیم، میگیم که منقدر خرطوخر میشه که بهتر از اینه که اصلا دستکاری نکنیم، هرچی میارن میگیم احسن دست درد نکنه، طلب که نداریم. که مثلا در این شرایطی رو که ما داریم زندگی میکنیم که هیچ کس در زندگی خودش اینا رو شرط نمیکنه. حالا اگه کسی در اول ازدواج شرط میکنه که عقد ما بر این جاری شده باشد که حتما قضا رو تو بپذی، حتما ظرف رو یکی دیگه، اینجوری باشه یا حالا باز یک کم اگه توقع هم داشته باشه، حتما ظاهرش رو درست کردیم. اما این که یکی رو میگیم شما بیاین رو سر ما بشینیم، بعدم بهش میگیم خیلی خوب حالا اومدی قضا چرا اینجوری سرنشستن میدی، قضا درست کردن نیست که. خیلی خوب، الحمدلله، الحمدلله که خیلی چیزا رو نمیدونیم، در نشه راحتیم. اونطور راحتی ما آخر عاقبت نداره، یه جایی به همون خواهن گفت که چرا نرفتی یاد بگیری، تا کی وقت نداشتی، عمر نداشتی، این همه عدواتفار در آوردی، دو تا کلمه رو اینا رو میرفتی یاد میگرفتی تو زندگیت، خب حتما سودمند بود. که انتظاراتمون رو خیلی باید کم کنیم، باید برسیم در حد واجبات، بلکه در حد واجبات هم اگر اهل فهم و مروت و انصاف هستیم، در حد واجبات رو هم میتوانیم تحمل کنیم و کوتاه بیاییم. ولی این که دیگه واجبات و بعد هم مستحبات و بعد هم مباحات و بعد هم اصلا گویی که اگر میرفتیم بازار یه غلام سیاه میخریدیم اینقدر انتظار نداشتیم. بی انصافی و بی مروتی یه حد و اندازه حتما باید داشته باشه دیگه، نباید داشته باشه؟ پس یه معناش اینه که با قضاتون خوشخلق باشین. قضا نعمت الهی است، جلوه الهی است، این مرتبه نازله فعل خداست. با احترام این که مخصوصا سفارش شده در قضا خوردن که اول بسم الله بگید، بعدم الحمدلله بگید، این فرمان عام برای همگان. بسم الله تونم عیان و آشکار بگید، نه تو دلتون. شکر و سپاستونم عیان و آشکار بگید، نه تو دلتون. افشا کنید بسم الله گفتن رو و شکر گفتن رو به گونه‌ای که دیگران بشنوند. این برای عمومه، اما برای خصوصی هر لقمه رو که برمی‌دارین اول بسم الله بگی، این لقمه رو هم که قورت دادین بعدم میگین الحمدلله رب العالمین. لقمه دوم میگه اگه اینجور باشه خیلی طول میکشه. خب کار ما مگه تو این دنیا ما چیکار میکنیم؟ میخواد 20 دقیقه طول بشه، نیم ساعت طول بکشه، 10 دقیقهش ما ذکر خدا گفته باشیم، بعد که میریم میخوابیم، که این دیگه به اندازه خواب که میارزه. اینو حسن خلق نسبت به قضاست، یعنی این قضا اونقدر حرمت دارد، اونقدر بزرگی دارد، تجلی است اون صاحب حرمت و کرامت است، که قبلش با سلام و صلوات، بعدش با سلام و صلوات. یعنی یک لقمه غذا رو اگر عرفی خدمتتون عرض کنم، یک لقمه غذا رو آنچنان باید در دهانمون قرار بدیم که انگار جشن عروسی گرفتن دارن عروس میارن. یک لقمه غذا ما اگر درک نمی کنیم، همه اینها همین ویژگی رو داره، مقدمات داره، مؤخره داره. حالا اگر همش هم البته اینا رو باید ملاحظه کنیم که حالا یه جایی هست که اگر این کارم انجام بدیم، بعد بندگان خدا میگن اینا همینجوری عمل کردن که بیم بدبختی ما داره میگذرونیم. اگر مثلا دنیای ما در اختیار ایناست، خب کسی که وقت غذا خوردنش رو اینقدر من و مس داره، اگر قرار باشه این مملکت رو بشیم به سازه چگونه خواهد بود؟ بنابراین اگر اینجوری سانجی بعد گاز بزنی به سرعت برید. در این حال رعایت آداب مهمه. خب اون معنی دوم دیگه، اون معنی دومش اینه که اگر به کسی قضا دادی به او حسن خلق داشته باش. اگر کسی هم سفرت هست به او حسن خلق داشته باش. و اینم امر مطلوب و درست، ولی معنی نمیشه که این اگر درست باشه اون نادرست باشه. و ابسط جلیسه که هم سفرهیت رو، هم کاست رو به قول عرف، هم قضایت رو یه جوری باش رفتار نکن که در تنگنا باشه. حالا اینا رو دیگه نمیدونم که مصداقا و مثالهای عرفی چجور هست. یه جایی یه جوری هست که برخی از افراد میان کنار ماشه قضا بکنن، ولی پیداست که در عذابه. این اگه قضاشو بهش میگفتیم شما برو یه جایی دیگه برده بخور با خیال راحت میخورد. یه جوری باشید که دیگران در حضورتون احساس آرامش داشته باشن، احساس آسایش داشته باشن، احساس سختی نداشته باشن. فکر نکنه که خب حالا الان قاشقشو داره میاره بالا، از ور قضا ببره درنش حتما تو میگی این کار نادرست بود، از طول قاشق ببره باز میگی اینم نادرست بود. یه جوری باشه بفهمه که اینا خیلی برات اهمیت نداره. دو زانو بشینه حتما میگی این چرا دو زانو نشسته، چهار زانو بشینه حتما میگی حتما چرا چهار زانو نشسته. چه جور میشه که با دیگران آدم برخورد کنه، رفتار کنه، اخت بشه که دیگران در حضورش در سر سفره در زحمت نباشند؟ همون کار رو باید انجام داد. البته باید به خلاف ادب منتهی نشود. گاهی برخی از کارها خلاف ادب هست که اگه آدم انجام بده، آره آدم ها دیگه خیالشون راحت میشه، ها اینا مثل خودمون بود. نه، این امر مطلوب نیست. مثل اینکه در برخی از جاها قبل از سفره یه آروخ میزنند، این مطلوب نیست. و اونم با اون درشتی و با اون سر و صدا فقط من تو همین شهر دیدم، در شهرهای دیگه خیلی احتیاط میکنن، مراقبن که، ولی پر صدا و پش بلنگوش رو، ولی اینکه حالا وقتی کسی اینجوری کرد خب بقیه هم میگن ها اینم از مال خودمون، ما خیال میکردیم که. و ابسط جلیسه که یا معناش اینه که راحت باش برخورد کن، یه معنا دیگه اینه که زمینه راحتیش رو فراهم کن به گونه ای که او با خیال راحت سر سفره نشسته باشه، در حضورت نشسته باشه. ولا تتهم خادمه، که این بیچاره، ولی این خادم که اینجا اومده به طور کلی هم خادم رو، حالا در عصر زمانی که مردم خادم داشتن، نوکر داشتن، و در عصر زمانی هم که مردم خادم ندارند، خادم دارند، منتها خادم بی اسم و رسم دارند. در گذشته یه عده اسمشون خادم بود، خیالشون راحت هم بود که خادم هستن، ولی الان همه خادمن، هیچ کدومشون هم نمیدونند. خادمت رو متهم نکن. یعنی این که حالا اگر مثلا یه وقتی قضای کاوردین شور بود، بینمک بود، نبود چرا اینجوری کردی، این حتما غفلت کرده بود. اگر امر ناخوشایندی در این مجلس، در این جلسه، در این سفره قضا رخ داد، گردن اینون ننداز، عذرخواهی کنی، عذرخواهی کن. اگر عذرخواهی هم نمی کنی، نگو که حتما این یادش رفته بود که شعله گاز رو کم کنه، حتما یادش رفته بود که نمک کم تر بریزه، حتما حالا اینا متهم ساختنه. خادم هست، منتها خادمی که خادم نیست. اول ما یه نفر رو از مقام ربوبیتش نازل می کنیم، میاریش پایین، بعد وقتی اومد پایین خادم شده، بعد شروع کنیم غر زدن، در حالی که دو تا کار خطا شده. کار اول اینه که اونی که خادم نبود را بردیم خادم شده، متقابلا هم همینطور هست، همش مربوط به آشپزخونه نیست، بقیه موارد هم همین گونه است. این که میره بازار خرید میکنه، نقش خادمی رو داره، این درسته که وظیفش اینه که هزینه زندگی رو تأمین کنه، اما این که بره دور بازار دور بزنه، بهترینش رو بخره، بعد هم بیاد، حالا یه جوری نگاه میکنن خلق خدا که همین میگم که اگر غلام سیاه خریده بودن، درسته که میگیم در ازدواج مردها نرفتن کنیز نیاوردن، زنها و خانومها هم نرفتن غلام نیاوردند. حد خودمون رو باید بدونیم. اینم بیچاره مردها باز. بله. خیلی بیچارند ها. تا حالا چون کسی دیگه نمیشنوه عرض میکنم خدمتتون، این بندگان خدا صبح اول وقت تا شب دیر وقت هر جای تواناییش رو داشته باشن کار میکنند، فقط برای اینه که همسرشون راضی باشه، همسرشون خوشحال باشه، همسرشون بگه به به چه خوب. فرینم تا آخر اومشون نمیشنوند. اینا که یه بار برای خدا این کار رو انجام میدادن، هم روز اول خدا قربون صدقه شون میرفت. ولی این که میگم بیچاره، هم به خاطر اینه که برای خدا دو رکعت نماز میکنن، نه اولش معلومه نه آخرش، نه برای میوه خریدن، اینا برمیدار نگاه میکنه، نه اینا بذاره اینجا، این یکی دیگه برمیداره، آنقدر سنگین سوگ میکنه که اینا برای چیه؟ برای اینکه وقتی که میاره خانم که نگاه میکنه بگه به به. حالا به به نگفت، چهرهش نشون بده که به به. ولی اینم خانم ها انگار که از بخش از بدن شما بکنن، کار خیلی سختی است. شاید به همین خاطرم هست که این آقایونی که ازدواج نمی کنن، من بعضی هاشون رو دیدمشون، یه جایی رو از یکی از همین آقایون رو وقتی من رفتم خونه شون دیدم که کتریش همین کنار رخت خوابش که پهن وسط همیشه، کتریش اینجاست، پوسته اندوانش هم اینجاست، سفرش این ورتر پن هست، قاشق و ظرفه کثیفش این ورتر هست. یعنی یه جایی که خب هرچی بگیم توهین شده بود. و دیدم که حالا میگه تا من یه جایی پیدا کنم، گفتمش حالا همون رخت خواب دراز پنه، ما هم یه گوشهش میشینیم. خب این که یه نفر میاد از این حال طبیعی است، حالا برای این که ما حتما باید استکان رو بریم تو آشپزخونه، خب کی گفته تو آشپزخونه همین کنار باشه، همون خواستی چای بخور نزدیک باشه خوبه که، یا هر بار ببریم بیاریم، ببریم بیاریم. این کار رو که انجام میدن خلاف طبیعتشونه، ولی در این حال مراعات میکنن. این که حالا جراب اونو در بودیم کجا بندازیم؟ خب نزدیکترین جایی که همون خواستی برداری. اما این دقیقا این میخ میخ جرابه، این سیخ سیخ شلواره، این یکی اینا طبیعت ثانوی است. این طبیعت ثانوی رو اغلب یا همه به خاطر همسرانشون انجام میدن، ولی اینا رو نمیگیرن. حالا یه بارم اگر خطایی شده و حالا اینو میخواسته رو این میخاویزون کنه، اشتباه رو میخی دیگه آویزون کرده، خیلی نباید سختگیری کرد. لا تتهم خادمک، خدمتکارت رو متهم نکن. زیادی اولا ازش تقاضا نکن. برفرض که تقاضا هم که داشتین، اون چرا که انجام داده تشکر کنی، سپاسگزاری کنی، قدردانی کنی. از طریق این قدردانی مطمئن باشید که بهتر انجام میشه. حالا مواردی هم اگر واقعا اختلال خلقی، اختلال شخصیتی کسی داشته باشه، بازم راهش این نیست. وقتی آدم باید اوقات تلخی کنه، عصبانیت نشون بده، داد بزنه، فریاد بزنه، لب لوچش آویزون کنه که راه دیگری نباشه، همه راه ها رو طی کرده باشه، نه اینکه از همون اول شروع کردیم کار آخر رو انجام دیم. درست فرمودن که آخر الدواء الکی، اون عرب ها میگفت حالا در گذشته اینجور بود دیگه، در طب میگفتن یه مقدار دارو بهش بدین، یه مقدار پماد بهش اضافه کنین، یه مقدار چی آخر میگفتن چیکار کنین، گفتین زخم رو بسوزونینش، یه آهنی داغ میکردن میذاشتن رو زخم، برای همیشه خیالشون راحت میکردن. وین آخر الدواء است. دعوا، نزاع، اوق تلخی، عصبانیت، بد برخورد کردن، چهره ترش کردن، اینا اون آخره. اگر میبینید که حق آن است که ما میگیم و اون چرا که انجام میدن یا میگن این باطل است، نارواست، نادرسته، حقا نادرسته، همه راه ها رو که طی کردیم، اظهار محبت کردیم، اظهار قدردانی کردیم، اظهار خضوع، خشوع، تواضع و مانندون، همین اگه نتیجه نداد، آخر دوا باید عصبانیت اوقات تلخی باشه. نه اینکه بگی همون اول مشت اول رو بزن، دعوای اول بس، سال آخر میگن اینا حرف جاهلانه است. همون اول یه کاری کنیم تا آخر دیگه خیالش راحت باشه که ما اینجوری هستیم. کی گفته تو باید اینجوری باشی؟ اصلا کی هستی که اینجوری باشی؟ حالا ما افتخار دادی اومدیم همراهیت زندگی میکنیم، بین معنی نیست که خودت کسی بدونی. لا تتهم خادمه، متقابلا هر دو همینجور هستن که اگه نوکر دارین مراعات حالش رو کنین، حالا چه رسمی باشه چه غیر رسمی، اگه خدمتگزار دارین چه رسمی چه غیر رسمی. این دیروز داشتم تلویزیون نگاه میکردم، آقای راشد داشت صحبت میکرد تو همین مایه ها، میگفت که حالا برای خودش و خونش میگفت، میگفت من یه هندونه خریدم آوردم اینجا، حالا که داره چاهی من لحظه میگم خدایا خدا کنه که شیرین باشه، میگه با این که من قند دارم مثلا هندونه نمیخورم، خدا کنه شیرین باشه، خب شیرین نباشه، این خیلی مهمه. همین مرد همینجور انده ها، منتها نمیدونم این خانم ها چه کارشون کردن که اینا اینقدر اینجور شدن که حاضرن نزاع کنند. در خیلی از موارد آقایون حاضر نیستن نزاع کنن، بله حالا با همکارشون ممکنه حاضر باشن نزاع کنن، ولی با همسرانشون حاضر نیستن، مگر اینکه چه بر سرشون اومده باشه. حالا انشالله که اینجور نباشه. یا کمیل از استوفیت تعامک فحمد الله علی ما رزقک، سپاس خدا را، ورفع به ذالک صوت که با یحمدو سواک، و با صدای بلندم شکر کن که دیگران هم بشنوند و اونارم با شنیدن صدای حمدتون هم همینطور، و اجر و سپاس، اجر و پاداش زیاد خواهد بود. یا کمیل زف قرابت کل مؤمن علامات توتی سواه من المؤمنین، ضمن این که نسبت به همه مؤمنین باید که اگر امکانی در اختیارتون هست که از خودتون هست، مانند علمتون، مانند فهمتون، مانند درکتون، یا اگر مال دارین مال خودتون از خودتون باشه، اینها رو میشه که دیگران سهیم باشن، ولی بستگان تقدم دارند، پدر، مادر، فرزند، اینا واجب و نفقه هستند، در این جهتش هم دختر پسر تفاوت ندارند. درسته که برخی از احکام رو برای پسرها وضع کردن و گفتن پسر بزرگ این کار رو انجام بده، ولی برخی از احکامه، ولی اگه پدر مادر زندگیشون تأمین نیست، بر پسر هم واجبه، بر دختر هم واجبه، بر بزرگاشون هم واجبه، بر کوچیکاشون هم واجبه. اگر فرزندان زندگیشون تأمین نیست، هم بر پدر واجبه، هم بر مادر واجبه، هر کدومشون که امکانات داشته باشن، اینا که واجب النفقه هستن. البته پدر بزرگ هم همینطوره، مادر بزرگ هم همینطوره، نوا هم همینطورند. یعنی اینجوری نیست که حالا ما هر چیزی که داریم مال خودمون باشه، همین که تو این زیر این سقف زندگی میکنیم. پدر مادر اگر ناتوان باشند، واجب است بر فرزندان، چه پسر چه دختر، کمکشون کنن در تامین زندگیشون، اونم متعارف به اندازه، چون یکی از اعضای خانواده هستن پدر و مادر، با فرزندان تفاوت ندارن. پدر بزرگ و مادر بزرگ و نوا هم همین گونه هستن. خب حالا از اینجا که میریم دورتر، اینا دیگه میشه اقربا یا اهل قربت، قربت با قاف. میگه ضمن این که ما وظایفی نسبت به مؤمنین داریم، نسبت بستگانمون بیشتر. این وظایف، وظایف مالی باشه همین گونه است، وظایف اخلاقی باشه همین گونه است، وظایف علمی باشه همین گونه. هر نوع تکلیفی رو که نسبت به مؤمنین داریم، نسبت به بستگانمون بیشتر این تکلیف رو داریم. بنابراین اگر مثلا با دوستانتون رفت آمد میکنید، با پدر و مادر و فرزندانتون، البته حالا فرزند رو سفارش نمیکنن چون همه مردن برای بچه هاشون، این رو نمیشه حساب کرد. و حالون که صریح روایات و آیات اینه که دشمن اولتون فرزندانتون هستن، در این دشمنیمون تا دیگه حالا میگن باشه دیگه، حالا سرمون رو بذار دشمن ببره ولی دوست نبره. و اینا مربوط جهل دیگه. یک بار نفرمود، حالا حداقل در آیات قرآن مکرر و مکرر فرمودی که مراقب باشید بچه هاتون جهنمتون نبرن. حالا نسبت به پدر و مادر مکرر و مکرر سفارش کردن که اگر میخواییم بهش برین، راهش پدر و مادرتون هستن. نسبت به لطف داشته باشید، محبت داشته باشید، در توانایی خودتون هرچی که دارین در اختیارشون قرار بدید. نگین که اینا که وضعشون الحمدلله خیلی خوب، خب باش الحمدلله خوب، ولی ایرادی نداره که ما وظیفه خودمون انجام داده باشیم و نسبت به اونها اظهار بندگی کرده باشیم، اظهار تواضع کرده باشیم، اظهار سپاس کرده باشیم. امر لازمی است. وقتی نسبت به مؤمنین که این وظیفه دارین، نسبت به بستگانتون بیشتر، عموس، دایی، بچهای عمو هستن، بچهای دایی هستن، بچه عمه، بچهای خال، اینا همه جزء اقربا هستن، جز فامیل هستن. حالا امروز میگم فامیل، اینا حقی دارن نسبت به ما، حق رفت و آمد دارن، حق صله دارند، منتها در حد توان، گاهی فراتر از حد توان و افراد خودشون رو زحمت میندازن، اونجوری مطلوب نیست. ولی اینکه حالا اگر مثلا یه وقتی رفتیم حرم امروز زیارت سر رو هم میامدیم، میبینیم که حالا احتمالاً فردا هم خونه فلان فامیلیمون داریم میریم، ضرورت نداره که حتما یه کادو سنگینی بگیریم، که این که یه چیز بسیار کوچیکی، یه جوراب 100 تومانی که بگه اینو من از حرم که باز می‌گشتم بیاد شما بودم، نشان این که من بیاد بودم اینه، میدونم که این قدر قیمتی نداره، ارزشی نداره، تو خودت مایی 30 جفت جوراب می‌خری، برای این قصد نیاوردم که شما یه جفت کمتر بخری، نه، آوردم بگم که من بیاد شما بودم. و قص علیه باب فعل له و تفعل له. خیلی لازم نیست که حالا اگر چیزی رو خواستیم به کسی هدیه بدیم، حتما ظرفش بزرگ باشه، اندازه زیاد باشه، نه، گاهی ممکنه که اندک اندک باشه، به اندازه، در اون روایت گفتیم که چی فرستاد برای یکی از بندگانش خدای متعال؟ یه دونه زردالو، نه زردالو که مثلا یه جعبه باشه، یه دونه زردالو. گفت نگاه نکن که این یه دونه کمه، خودت میری 10 کیلو 10 کیلو میخری، نه، به این نگاه کن که من بیاد تو ام. حالا اگه فامیل ها این احساس رو نسبت به همدیگه داشته باشن، مطمئنن هم برای همه فامیل خوبه، هم برای بچه ها مخصوصا. افراد با آرامش نزدیکترن وقتی با فامیلشون که جوش میخورند، با آرامش نزدیکتر هستن، بریده از یکدیگر، جدا شده از یکدیگر، این سلب آرامش میکنه. اگر شما بتونیم بجاش دوستان خوبی هم به دست بیارین، ولی دوستان خوب جای فامیل را نمیگیره، جای بستگان رو نمیگیره. منتها حالا دیگه رسم ظاهرا شده که بستگان رو فراموش کنن خوب نیست. و کن بهم ارعف و علیهم اعتف. خب لطف داشته نسبت منها، رعفت داشته باش، عطوفت داشته باش، محبت داشته باش، مهربان باش، و تصدق علی المساکین، که این مطلق هست. یا کمیل احسن و حلیت المؤمنه التواضع. اگر مؤمن میخواد یه زینت برداره، یه آرایش داشته باشه، بهترین آرایش کدامه؟ تواضع. خودش رو کمتر از دیگران بداند، نه بیشتر از دیگران، نه حتی همتای دیگران. نسبت به دیگران متواضع باشد، نسبت به نظرات دیگران متواضع باشد، نسبت به خواستهای دیگران متواضع باشد. و جماله التعفف، زیباییش عفت نگهداری است، در خوراکش، در پوشاکش، در خوابش، در سایر جنبه‌هایی رو که مربوط به قوه شهویه هست. و شرفه التفقه، شرافت انسان و بزرگی انسان به تفقه اوست. اگر کسی تواضع داشته باشه لباس زیبایی برای خودش انتخاب کرده، اگر کسی عفیف باشه زیبایی بیبدیلی برای خودش انتخاب کرده، ولی اگر فقیه باشه، متفقه باشه، فهیم باشه، اهل درک باشه، این بزرگی رو برای خودش انتخاب کرده. اگر کسی اهل تفقه باشه، چون شریفه، شریف عزیز هم هست، و عزه ترک القال والقیل، گیر و قال نکردن، هی زیاد در این سخن نپرداختن، به اون سخن نپرداختن، به دیگران پیله نکردن، همینجور بی خودی با حرف و گفتگو سر به سر هم دیگه نگذاشتن، اینا نشان عزته. آدمای عزیز، آدمای بزرگ، بسیاری از کارهایی رو که قابل گذشته است هیچگاه به ذهنشون نمیارن، خطور نمی کنن، به چشمشون نمی بینن، اگرم دیدن نادیده می انگارنده. اگر در میان خلق خدا بخواییم زندگی کنیم و در این حال هر خطایی که رخ داد، هر کوچکی، هر کوتاهی، هر قصوری، هر تقصیری که رخ داد بخواییم ما واکنش نشون بدیم، خود اول تا آخرش رو که باید که آدم نزاع کنه که کجاست که همه کارها به سامان باشد، همه کارها بر اساس عدالت انجام بشود، همه کارها بر اساس رضایت خدا انجام بشود. بالاخره هر چی آدم نگاه میکنه قصور حداقل هست، تقصیر هم هست، فراوان هم در میان خلق وجود داره. ولی اینا رو خیلی نباید چونه زد، خیلی نباید یک و دو کرد. تو چنین بودی پس بنابراین چنین، من چنین کردم پس بنابراین چنین، اینا قیل و قاله. عزت مؤمن در این است که اهل قیل و قال نباشه. خیلی از امور رو آدم باید نادیده بگیره، بر فرض که ببینه نباید نسبت به اون ترتیب اثر بده. یا کمیل فی کل صنف قومون عرف اومن قوم، در هر جمعیتی رو که نگاه کنی یه دسته بهترن از اونا، اونا بهترن از اونا، گروه های مختلف و افراد مختلف پیدا میشن. یعنی اصناف مردم متعددن، همه مثل هم نیستن. فایاک و مناظره الخسیس منهم، با کسانی که پستن، کوچکند، اینا کمتر رفت آمد کنین، کمتر مقابل بشین، کمتر هم دیگه رو ببینید، کمتر با هم بحث و گفتگو کنید. و این اسمعو که، اگر نه شما هم که چی نگفتید، اونا گفتند، گفتهشون رو هم براتون تعریف کردن. وقت همل تحمل کن، بردبار باش، اینجور نباشه که هر چرا که به ما گفتن خب اگه جوابش ندیم که خیلی بده که، حتما باید جواب بدیم، باید حتما روشو کم کنیم. و کن من الذین وصفهم الله، البته این تعبیرها مربوط به اینه که مؤمن با غیر مؤمن برخورد کنه، و الا مؤمن با مؤمن همینطور که اگر مثلا خبری از کسی برای بنده میارن، درسته احتمال داره او قاصر باشد و مقصر باشد، احتمال من قاصر باشم مقصر، چون هر دو مؤمنیم. این گونه نیست که هر چی را که برای ما میارن این چون دنبالش میخوام بخونم این رو خدمتتون عرض میکنم. اگر دیدیم که جمعی پیوسته دنبال نزاع میگردن، پیوسته دنبال بگو مگو میگردن، این معنیش نیست که همه نقص با اوست، ممکن نقص با ما هم باشه. حالا اولا که آدم در یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم، اولا آدم باید که مؤمن باید که همه نقص ها رو به خودش نسبت بده، بگه حتما من کوتاهی کردم، حتما من مقصر بودم، حتما من لغزشی داشتم، حتما من یه کاری انجام دادم که فلانی در برابر من یا درباره من چنین گفته است. اول باید این فکر رو کنیم. حالا اگر نه اهل اینقدر گذشت ایثار نیستیم، 50-50ش کنیم، این حد اقل انصافه، حد اقل مروته، بگیم این که درباره من غیبت کردن حتما یه چیزکی بود، البته اونا درستش کردند، اما این که من پاک بودم چون آینه، زلال بودم چون آب، ولی اونا همینجور نشستن دارن حرف میزنن، این نیست. حد اقل دو مؤمن نسبت به هم این گونه نیستن، مؤمن و غیر مؤمن ممکن این گونه باشد. پس در رفت آمدهای اجتماعی، رفتارهای اجتماعی حواسمون باید باشه که ما خود را در معرض غیبت دیگران قرار ندهیم. میدونیم که غیبت کردم بعد چنینی چنان خیلی دیگه از اون بدتر نمیشه، درست، ولی اینجور نیست که کسی غیبت میکنی اینو میبینش جهنم. اینم که غیبت شده میگه خود تو چرا خودتو در معرض قرار دادی؟ تو مثل بچه آدم زندگی میکردی در روتین قرار حرف نزنن؟ حتما تو هم یه جایی یه کاری انجام دادی که ده برابرش کرده باشن. پس اولا در رفتارهای اجتماعی میان مؤمنین حکم اولی و اصلی اینه که خطا از من است. اگه من خطا نداشتم دیگران نه، دیگران مبرا هستند، دیگران هر کاری که انجام دادن حتما توجیه داره، حتما به بهترین وجهش باید حمد کرد. سخن امام صادق صلوات الله و سلام علیه است فرمود اگر خبری براتون آوردم گفتم فلانی در باید چنین و چنان گفته، میگه که قبول نکن. میگه 50 نفر اومدن قسامه، 50 نفر 50 نفر اومدن قسم خوردن، گفتن که به پیر به پیغمبر ما شنیدیم اینو در باید گفت. میگه هم این 50 نفر رو تکذیب کن، بگو شما خطا کردید. میگه که اگر اصلا خود دیدی، میگه چشم و گوشت هم تکذیب کن. خود دیگه بیشتر از این که نیست که دیدیم که اون بعد گفتن. میگه مگه غیر از این با گوشات شنیدی؟ گوشای ما هیچ وقت خطا نمی کنه. از کجا مون خطا میکنه؟ گوشامون خطا نمی کنه، چشممون خطا نمی کنه، دلمون خطا نمی کنه. پس دیگه ما خطا نبود، باید طاهر و مطهر باشیم که. فرمود آن چه که از دیگران دیدید خود را تکذیب کنید، اگر براتون خبر آوردن دیگران را تکذیب کنید نپذیرید. این حکم اولی است، مؤمن این حکم میشه. حالا اگر اینجور نتونستیم، اصلا انگار یه چیزیمون میشه که اگر ما چیز جواب ندیم شب دیگه خوابمون نمیبره، بگو احتمالا 50% مقصر من بودم، 50% مقصر او. نسبت به تقصیر او حالا اگر میخواییم نیمچه پاسخی بدیم، این میشه یه حرفی. ولی نسبت مؤمن نسبت به غیر مؤمن اصلا هیچ وقت جواب نمیده. حالا اونجا یه وجهی برای پاسخ دادن داره که بگیم خب حالا 50% بنده اشتباه داشتم، 50% هم اون، من 50% رو با حرفای او فهمیدم خطا کردم، منم بگم تو او بفهمه. اما نسبت به غیر مؤمن اصلا اینجور نیست. نسبت به غیر مؤمن اینجوری و کن من الذین وصفهم الله، از اون کسانی بشو خدا اینجوری توصیفشون کرده. توصیفش چیه؟ و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی با آدم‌هایی که اهل بحث و گفتگو و مناظره عاقلانه و حکیمانه نیستن، اهل بگو مگو هستن، قالقیل هستن، وقتی باشون مواجه شدیم میگیم ما که حرفی نداریم که، حال شما خوبه؟ یا کمیل، یه قسمت‌هایش رو با این که انتخاب کرده بودم که بخونم، ولی نکاتی رو در باید تفقه داشت، اونا رو می‌خواستم بیشتر براتون بگم. خیلی خوب، پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم جان و دل و فکر و ذهنمون رو آمیخته به الطاف و عنایات و اسرار خاندان پیامبر بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت به خاندان پیامبر رو نصیب و روزیمون بفرما، دشمنی با شیطان رو بر ما عیان آشکار فرما، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات الله علیه و آله.